هفته اردیبهشت 1404 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند متعرض می شوند به الامر الثالث در تقسیمات واجب و می فرمایند که تقسیم اول واجب مطلق و واجب مشروط، پس بنابراین بحث قرار می گیرد در تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط. اطلاق مطلق و مشروط بر واجب همون معنای لغوی مطلق و مشروطه. مطلق عبارت است از آنچه که رهاست و تقیید به شیعی ندارد، آزاده، جلوش بازه، و از همین است طلاق المرأته. طلاق زن به معنای این است که از قید زوجیت چه می شد؟ آزاد میشه، رها میشود از قید زوجیت. و مشروط نقطه مقابلش است. مشروط عبارت است از مقید به یک قید، بس شده، یعنی جلوش بسته است به یه قیدی، رها نیست. مثل وجوب حج نسبت به استطاعت، که وجوب حج مشروط به استطاعت است، مقید به استطاعت است. با استطاعت به نوعی این وجوب ربط داده شده، گره خورده است. پس بنابراین رها و آزاد و مطلق و جلوش باز باشد نیست. اصولیین اصطلاح خاصی در باب مطلق و مشروط ندارند، بلکه مطلق و مشروط را اطلاق می کنند به همون معنای لغویش یا همون معنای عرفی، همون گونهی که آقای آخوند می فرمایند. سلام. می فرمایند از ظاهر و انه لیس لهم، برای اصولیین نیست اصطلاح جدید فی لفظ المطلق والمشروط، بل یطلق کل منهما بما له من معناه العرفی، همون معنای عرفی که دارد یا همون معنای لغوی که دارد، اصولیینم به همین معنا استعمالش می کنند. ثم گاهی وجوب متصف می شود به مطلق و مشروط، مثل وجوب حج گفته می شود مشروط است به اضافه به استطاعت. و گاهی وجوب مطلق است، مثل همین وجوب حج نسبت به زوال. نسبت به زوال وجوب حج اطلاق دارد و گاهی، یعنی وجوب حج مقید به زوال شمس نیست. نماز که نیست که، نماز ظهر نیست که مقید و مشروط به زوال شمس باشد. و گاهی متصف می شود به مطلق و مشروط خود واجب، نه وجوب، واجب، مثل صلات. نماز رو میگوین مشروط است یا مقید است به طهارت، چه طهارت از حدث یا خبث، و همین صلات مطلق است نسبت به احرام. یعنی شما میخوان محرم باشید، میخوان محرم نباشید، نمازتون رو باید بخوانید، نسبت به احرام اطلاق دارد. و از اینجا ظاهر میشود که اطلاق مطلق و مشروط بر واجب مبتنی بر یه نوع تسامح است. چرا؟ به خاطر این که کلام در اطلاق وجوب و اشتراط وجوب است و نه واجب. یعنی بحث اینجا وجوب مطلق است یا وجوب مشروط است، نه واجب مطلق یا واجب مشروط. به عبارت دیگر کلام و بحث ما اینجا در این است که آیا حکمی که شارع صادر کرده است مطلق یا مشروط. خب حکمی که شارع صادر کرده حکم میشه وجوب نه واجب. حالا بله، این حکم میتواند حکم تکلیفی باشد، میتواند حکم چه باشد؟ وضعی باشد. و بحث ما در این مقام، بحث در اطلاق واجب یا مشروط بودن واجب نیست. این یه نکته. نکته دوم این که اطلاق و تقیید امران اضافیان هستند، بنابراین ممکن است که شیء واحدی به اضافه به شیء مطلق باشد، اما نسبت به شیء دیگری مشروط و مقید باشد. پس باید ببینید نسبت به چه چیزی مقید است، مشروطه، و نسبت به چه چیزی اطلاق دارد. مثل وجوب نماز. وجوب نماز مطلق است نسبت به طهارت. شما طهارت داشته باشید وجوب نماز میاد، نداشته باشید بازم وجوب نماز میاد.
وجوب
حکم شارع است. واجب اون چیزیست که شما اتیان میکنید که تکلیفتون را انجام بدید که حکم از شما ساقط بشه.
واجب
مأمور بهیست که شما اتیان میکنید. وجوب حکم شارع است. خب نماز نسبت به طهارت اطلاق دارد، به معنا این که چه شما پاک باشید چه نجس باشید، ظهر که میشد نماز برتون واجبه. منتها اگه پاکید وضو میگیرید نماز میخوانید، اگه نجسید باید خودتون رو چی؟ تطهیر کنید، نمازتون رو بخونید. پس بنابراین نماز نسبت به طهارت اطلاق دارد، اما نسبت به وقت چه دارد؟ مشروطه، مقید به وقت است. نماز صبح یه وقتی دارد، نماز ظهر و عصر یه وقتی دارد، مغرب و عشاء همینجور. پس نسبت به وقت میشه مشروط و مقید، نسبت به طهارت میشود مطلق. پس ببینید اطلاق و تقیید امران اضافیان هستند، یعنی ممکنه نسبت به شیئی حکم شرعی شما مطلق باشد و نسبت به شیء دیگری مقید باشد. مثلا وجوب حج مطلق است نسبت به زوال شمس، میخواد شمس زائل بشد میخواد نشه، کسی که واجب الحجه باید حجشو بره. لکن مقید است نسبت به استطاعت، لکن وجوب حج قید خورده به استطاعت. از این دوتا مثال که برای شما زدیم معلوم شد که اطلاق و تقیید امران اضافیان هستند. نکته ای که اینجا باقی میماند، نزاع معروفی است بین جناب شیخ اعظم انصاری و غیر شیخ شیخ. اینجا یک مطلبی رو فرموده اند و اون این است که قیودی که اخذ شده است توسط شارع در لسان ادله، آیا بازگشت این قیود به مفاد هیئت است یا به نفس ماده برمیگردد؟ یعنی قیدی را که ما در وجوب داریم بازگشت قید به هیئت، یعنی مثلا هیئت سله، هیئت صوم، هیئت حجه، هیئت زکه، آیا هیئت توسط این قید مقید می شود یا ماده که صلات است حج است، صوم است، زکات است، کدوم یکی از این دوتا؟ جناب شیخ می‌فرمایند که بازگشت قید به ماده هست و نه هیئت، برخلاف دیگران. چرا میگن اگرچه ظاهر قضیه شرطیه به حسب متفاهم عرفی رجوع شرطیت است و قید است به مفاد هیئت، یعنی اقرار می کنند که ظاهر قضیه این است که هیئت افعل قید می خورد و این متفاهم عرفی است. مثلا چرا؟ به خاطر اینکه متفاهم عرفی از مثل این قضیه شرطیه انجا اک زیدون فاکرمه ترتب وجوب اکرام است بر چی؟ بر مجیء زید. ترتب وجوب اکرام اذا انجا اک زیدون فاکرمه، متفاهم عرفیش این است که وجوب اکرام کی بر شما واجب است؟ وقتی که زید به نزد شما بیاید. بنابراین می شود این قید چی؟ قید هیئت، یعنی میشد قید وجوب. قید مجی؟ مجی قید وجوب اکرام است. احسنت. پس بنابراین مجی قید شرط، این مجی که قید است و شرط است، توجه می فرمایید؟ این مجیئی که قید است و شرط است، شرط چیست؟ شرط وجوب اکرام است. کی اکرام زید بر شما واجب است؟ وقتی که به نزد شما بیاد. پس متفاهم عرفی از این جمله این است که وجوب اکرام مقید به مجیء هست. بنابراین میشد مجیء قید برای چی؟ برای هیئت، یعنی قید برای وجوب، نه قید واجب. و همچنین متفاهم عرفی از قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، متفاهم عرفی این است که وجوب حج مشروط است به چی؟ به استطاعت. یعنی تا شما مستطیع نباشید حکم به وجوب حج رو شما نمیاد. پس بنابراین اینجا شرط و قید شما میشه شرط چی و قید هیئت می شود. شیخ به این متفاهم عرفی و به این ظهور اقرار و اعتراف می کند، لکن می فرمایند که مقتضای قواعد عربیت اگرچه این است که بازگشت قید و شرط به هیئت است، الا این که ما جناب شیخ ادعا می کنند مستحیل است قید به هیئت برگردد. این یه ادعا، یعنی شیخ مدعی استحاله است که قید نمی تواند به هیئت برگردد. حالا عرض میکنه و مدعی میشود لزوم رجوع قید را به ماده. پس بنابراین شیخ دو ادعا دارند: یک، دعوا استحاله رجوع قید به مفاد هیئت، دو، لزوم رجوع قید به ماده لبن. باید به ماده بخوره. این دو تا ادعای شیخه. دو تا ادعای شیخ را باید ببینیم دلیلشون بر این دو ادعا چیست که خلاف متفاهم عرفی و خلاف همه اقوال می‌فرمایند که بازگشت قید به ماده هست نه به هیئت. ابتدا ادعای اول شیخ. ادعای اول شیخ، خب چه بود؟ استحاله رجوع قید به هیئت. میگه قید نمیتواند به هیئت برگردد. چرا جناب شیخ اعظم نمیتواند قید به هیئت برگردد؟ در این دعوی استحاله جناب شیخ اعظم انصاری در واقع سه ادعا رو طرح میکند. تو همین دعوی استحاله سه تا ادعا دارد. سه تا ادعای شیخ را یکی یکی باید بحث کنیم تا تازه بعد برسیم به ادعای دوم شیخ. پس ادعای اول شیخ دعوی استحاله رجوع قید است به مفاد هیئت. تو همین ادعا سه ادعای دیگر طرح کرده، یا شما بفرمایید سه تا دلیل اقامه کرده بر دعوی خودش. دلیل اول، بر اساس آنچه که در تقریر کلمات ایشون است، مطارح الانظار صفحه 45 46 52، این چاپ سنگیه، آدرس چاپ جدید باید داده بشه. خب و آقای آخوندم از شیخ نقل می کند. البته خود آقای آخوندم از تقریرات نقل می کند. ادعای بله بفرمایید یا دلیل اول شیخ این است که آقا مفاد هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی حقیقی است و بدیهی است که جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. این دلیل اول شیخ. میگه پس قید نمیتواند به هیئت برگرد، مستحیله. چرا؟ مفاد هیئت معنای هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی جزئی حقیقی است، جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. اونی که قابل تقیید است معنای کلی است، که کلی صادق است بر چی؟ حسه های متعدد. اون وقت شما می توانید که کلی رو قید بزنید و بعض از حسس رو خارج کنید، اما معنای جزئی قابلیت اطلاق و تقیید را ندارد. این دلیل اول شیخ. خب به حسب ظاهرش بله درست است دیگه. ببینید شما در داستان بنی اسرائیل و اون مقتول وارد شد براشون که فذبحوا بقرةً، این بقره قابل تطویق بود بر چی؟ هر بقره ای که در بنی اسرائیل بود. این چه بفرمایید، این همقا آمدن هی کار را بر خودشون چه کردن؟ سخت کرد. به پیامبرشون گفتن چی؟ رنگشو بگو، سنشو بگو، بفرمایید که بقیه مشخصاتش را. از بس سوال کردند اون کلی که بر هر گاو ماده قابل تطبیق بود اینقدر دایره ضیق شد و حسه های فراوانی خارج شدند که فقط رسید به گاو یه جوانی. اون مشخصات فقط یه جوانی بود، با مادرش زندگی میکرد، بضاعتی هم نداشت، فقط گاو اینا موند که این خصوصیات برش چه بود؟ قابل تطبیق بود. در حالی که اگر این پرس و جور رو نکرده بودن یه گاو میکشتن. حالا نهایت بقره، گاو ماده، در مقابل سور گاو چی؟ نر، و مطلب تمام بود. اما هی قیدش زدن. ببینید اونی که قابل تقییده کلیست، کلی قابل تقییده، چون کلی صادق است بر حسس کثیره. اجلکم الله، بیایید بگید طالب علم. بعد طالب علم آیا جزو مشایخ باشد یا سادات؟ بعد در چه مرتبه علمی باشد؟ بعد در چه سن و سالی باشد، بعد آیا ازدواج کرده باشد یا نکرده باشد، کله مبارکش کچل باشد یا مو داشته باشد، اینا همه چه میشد؟ اینا همه تقیید میشد دیگه. شما هرچه این شرایط رو ادامه بدید، قابلیت تطبیق این طالب علم چه میشد آقا؟ تضییق میشه، دایره تطبیقش کمتر میشه. خیلی خوب، جناب شیخ میگن اونی که قابل تغییره کلیه، جزئی که قابل تغییر نیست که. جزئی یعنی آقای مبصر، این آقای مبصر اینه که دیگه نمیشد قیدش رد که. خب این قابل تغییر نیست، این جزئی است. قابل اونی قابل تغییر است که قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشد. وقتی میگیم مبصر، این مبصر این جزئی است، این دیگه قابلیت تطبیق بر کثیرین ندارد، لذا قابلیت تقیید هم ندارد. به همین خاطر است که شیخ میگه آقا منم مثل شما قبول دارم، متفاهم عرفی از قید این است که قید بازگشتش به هیئت باشد، ولی اینجا هیئت یه گیری دارد که نمیتواند قید به اون برگرده، و گیرش این است که مفاد هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابل تغییر نیست. این فرمایش شیخ، دلیل اول شیخ بر استحاله اینه. خب ما همینجا جواب شیخ رو بدید، آیا این فرمایش شیخ تمام است یا نه؟ میگیم در بحث معنای حرفی خدمت شما به عرض رساندیم که حروف وضع نشده است برای معانی جزئی حقیقی تا قابل تغییر نباشد، بلکه وضع شده است برای دلالت بر تضییق معانی اسمیه. یعنی معنای حرفی جزئی نیست که شیخ میگد، معنای حرفی وضع شده تا معنای اسمی را چه کند؟ تضییقش کند و تخصیصش بزند به یه خصوصیت مایی، و واضح است که معنای اسمی بعد از تخصیص و تضییقش به یه خصوصیت ما باز هم قابلیت انطباق بر چی؟ بر حسس و افراد کثیر در خارج را دارد. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از اطراف، ببینید معنای حرفی دو طرف داره، معنای حرفی مثل یه حلقه وصله، حلقه وصل دو طرف دارد دیگه، با یه طرفش یکی چیز رو میگیرد، با طرف دیگرش طرف دیگر رو میگیرد. بنابراین حلقه وصل دو طرف دارد، معنای حرفی هم دو طرف دارد. خب وقتی که معنای حرفی دو طرف دارد، دو طرف معنای حرفی میتواند کلی باشد، یه طرفش هم حتی میتواند کلی باشه. یعنی اگر یه طرفش هم شما بگید جزئی است، طرف دیگرش میتواند کلی باشد. مثل سر من البصرت الى الکوفه. خب الان من چیه؟ حرفه. الام چیه؟ حرفه. سر من البصرت الى الکوفه، از بصره برو به کوفه. خب الان فرض بفرمایید بصره تا کوفه که 500 کیلومتر راه است، بصره فرض کنید 4 راه خروجی دارد به سمت کوفه. سر من البصرته کدومشو میگه؟ هر کدومو خواست. خب یا الان حساس کثیره شد دیگه. منه حرفه، ولی معنای جزئی حقیقی نمیداد، قابل انطباق بر کثیرینه.
معنای جزئی حقیقی میداد برنجه میگه که سیر کن، اول سیر از کوفه باشه.
اشکالی نداره اول سیرت از کوفه باشه. الان از کوفه 4 تا دروازه هست، شما میتونید برید بیرون.
همون که میره
از همون که میرد، خب میرد بالاخره. بله کلام این است که این 4 تا را تعیین نمی کند از کدوم یکی از 4 تا دروازه برو بیرون. عجیب، اشکالی ندارد، ولی آیا الان اختیار دارد از این 4 تا دروازه از هر کدام بخواد خارج بشد یا نه؟ خب میشه انطباق بر کثیر. میشد انطباق بر کثیر. سر من البصره الى الکوفه، فرض کنید رفتن به سمت کوفه هم 4 تا راه داشته باشه. یه راه جدیده، یه راه قدیمه، یه اتوبان است، یه چی است، 4 تا مسیر داشته باشه. الان تعیین کرده از کدام راه برو؟ از هر راهی برید کفایته؟ خب میشه انطباق بر کثیری. پس دو طرف معنای حرفی ما الان قابلیت چه دارد؟ قابلیت انطباق بر کثیرین دارد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین
در خارج محقق نمیشن نگرد این مسائل، بنابراین کلی نیستیم.
آقا طبیعی، طبیعی یعنی چی؟ شما میگید طبیعی اون چیزیست که قابل انطباق بر کثیرین باشه. این میشه طبیعی، این میشه کلی. اما جزئی چیست؟ حاشیه ملا عبدالله دیگه جزئی رو چه تعریف میکرد؟ اونی که قابل انطباق بر کثیرین نباشد میشه جزئی. ببینید سیر از بصره به سمت کوفه همون گونه ای که قبل از اینکه ما بصره را ابتدا سیر قرار بدهیم و کوفه را انتهای سیر قرار بدهیم، این سیر خب قبل از این ابتدا و انتها کلی بود، قابل انطباق بر کثیرین بود، بعد از این تزییق که ما آمدیم و ابتداء سیر را بصره قرار دادیم و انتهاش را کوفه قرار دادیم، بازم چیه؟ بازم قابل انطباق بر کثیرینه. یعنی این که معنای حرفی اینجور نیست که جزئی بشد، معنای حرفی تابع مدخولشه. یعنی اگر مدخولش جزئی باشد معنای حرفی هم میشد چی؟ جزئی. اگر مدخولش کلی شد معنای حرفی هم میشد کلی. آفرین. رابطن. رابطن یعنی چی؟
رابطن یعنی جمله بعد را به جمله بعد رد میدن.
یعنی ما یه بصره داریم یه کوفه، ما یه سیر داریم. خب این سیر یه عنوان کلی است. حالا میام این عنوان کلی را ابتدا و انتهاش را بیان میکنیم. میگیم ابتداش بصره باشد، انتهای سیر چه باشد؟ کوفه باشد. پس الان ابتدا و انتهای سیر معلوم شد. پس سیردون از اون اطلاق در آمد. الان ابتداش بصره، انتهاش کوفه. حالا این ابتدا بصره انتها کوفه آیا من البصره، من اینجا ال الکوفه، خب این من و الا آیا اینجا معنای حرفی دارد؟ معنای حرفی دارد، ولی آیا دلالت بر جزئی هم می کند؟ یعنی قابل انطباق بر کثیری نیست یا هست؟ میگیم هست. اگه 4 راه برای این سیر وجود داره، به شما نگفت از کدوم راه برو، که گفت برو این راه را. شما از هر کدومش میخوان از طریق مال رو برید، میخوان از جاده قدیم، میخوان از جاده جدید، میخوان از اتوبان فلان، از هر کدومش که میخوای بری برو. پس این الان معنای حرفی است ولی معنای جزئی ندارد، پس قابل تغییره. این اشکال اول که جناب شیخ میگن معنای حرفی جزئی حقیقی است. میگیم ناخه، معنای حقیقی جزئی حقیقی نیست. معنای حقیقی میتواند معنای حرفی، معنای حرفی میتواند کلی باشد و قابل انطباق بر کثیری. کاری به اون ندارد، کاری به لا به شرط قسمی و مقسمی ندارد. معنای حرفی، ببینید معنای حرفی میاد بین دو تا اسم، ببینید بصره کوفه، نا دو تا اسمه. معنای حرفی میاد بین این دو تا اسم چی برقرار میکنه؟ ربط. میگه سر من البصره، پس بصره شد ابتدای سیر. ال الکوفه، کوفه شد انتهای سیر. الان بین این دو تا اسم یه ربط برقرار شد. اول سیر شد بصره، انتهای سیر شد کوفه، و این به برکت معنای حرفی است. خب کار معنای حرفی اینه، یه حلقه واسطه هست بین چی؟ بین دوتا اسم. میگید الجلو للفرس، ما یه جل داریم یه فرس داریم، وقتی لام آمد میشه الجلو للفرس، یعنی این جل اختصاص دارد به این فرس. توجه کردی؟ این معنای حرفی است. دو تا اسم که با هم بیگانند، ربطی به هم ندارند، حرف میاد این دو تا اسم را به هم وصل میکنه. یه طرفش این ور اسم رو میگیرد، یه طرفش اون یه اسم رو میگیرد و اینا رو به هم ربط میدن. یعنی معنای حرفی یه چیزی شبیه وجود ربطیست. در چی؟ در فلسفه. در فلسفه قائل به یه وجود ربطی هستند. اون وجود ربطی فلسفه هم همین جوره، یعنی دو تا هستی را، دو تا وجود را به هم مربوط می کند. دو تا وجودی که از هم جدان، به هم این دو تا وجود را ارتباط می داد. معنای حرفی یه همچی کاری می کند. جناب شیخ می فرمایند که مفاد هیئت معنای حرفی است بسیار، و معنای حرفی جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. اشکال ما بر شیخ چیز این است که جناب شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامک الشریف، دوباره این دفعه که نجف بودم سر قبر شیخ بهش گفتم 23 سال هر روز صبح ما گفتیم قال الشیخ قال الشیخ، گمان نکنم هیچ خر دیگری باشد که 23 سال لایزال گفته باشد شیخ چنین گفته است، شیخ چنین گفته است. بنابراین جناب شیخ ما به گردن شما حق داریم، پس دعا مون کن. همین که 23 سال طرح کلمات شیخ رو کرده این نسبت به شیخ میشیم ذوالحق، و لذا استدعای دعا داشتیم. حالا بله همین سر سفره آقا میگه بله میهمانم گردن میزبان حق داره. گفت کدامشون؟ روایت دیگه، حقش بیشتر است میهمان یا میزبان؟ فرمودن چی؟ میهمان. چون میهمان میاد رزقشو با خودش میارد، بلاهای تو رم میبرد. توجه میکنی؟ پس بنابراین میهمان احق است نسبت به میزبان. حالا بگذاریم آقا اونو ولش کن، آقا اون یه مثال بود. ما چه گفتیم؟ شیخ میگه معنای حرفی جزئی حقیقی است، میگیم اینو قبول نداری. معنای حقیقی جزئی معنای حرفی، معنای حرفی جزئی حقیقی است، میگیم معنای حرفی جزئی حقیقی نیست، قابلیت انطباق بر کثیرین دارد، مثل مثالی که زدیم. مطلب دوم، اشکال دومم بگم تمام. اشکال دوم این است که تقیید آقا بر دو قسم است. یه تقیید داریم به معنا تضییق یه تقیید داریم به معنا تضییق و تخصیص، و در مقابل این تقیید به معنا تضییق و تخصیص در مقابلش اطلاق به معنا توسعه هست. معنای دوم تقیید تعلیق، تعلیق در مقابل تعلیق چیست؟ اطلاق به معنا چیه؟ تنجیزه. توجه کردید؟ پس اینا دو تا تقیید شد، یه تقیید به معنا تضییق و تخصیص، این در مقابلش اطلاق به معنا توسعه است. قسم دوم تقیید، تقیید به معنا تعلیق، معلق کردن، مشروط کردن. مقابل این تقیید به معنا تعلیق، مقابلش اطلاق به معنا چیه؟ تنجیزه، یعنی شرطی ندارد. بنابراین به فرض که ما از جناب شیخ بپذیریم که معنای حرفی جزئی حقیقی است، یعنی لو سلمنا که بپذیریم که معنای حرفی جزئی حقیقی است، الا اینکه جزئی حقیقی غیر قابل تقیید است بالمعنی الاول که تضییق و تخصیص باشد، اما تقیید جزئی حقیقی به معنای دوم که تعلیق باشد اشکالی نداره، ممکنه. چرا؟ به خاطر این که هیچ مانعی ندارد در این که شما تعلیق کنید طلب جزئی را که انشا کرده اید به صیغه یا به غیر صیغه بر شیعی، می توانید تعلیق کنید طلب انشایی خودتون را، می توانید که طلب انشایی دونم جزئی است، میگید آقای مبصر فردا ظهر نهار بیا خانه ما، اینا همه جزئی است یا نه؟ مشروط بر این که اگر فلانی فردا شهریه داد فردا ظهر شما بیا خونه ما، یعنی این دعوت آقای مبصر به نهار فردا ظهر اینا همش جزئیه دیگه. خب مبصر یکیست، نهار فردا ظهر هم یکیست، خونه ما هم یکیست، اینا قابلیت انطباق بر کثیرین ندارن. خب میگم به شرطی که فلانی اگه فردا شهریه داد بیا، یعنی این جزئی را معلق به چه کردم؟ شرط کردم. و جزئی حقیقی میتواند معلق به چه بشد؟ شرط. مثل وقتی که ما وجوب اکرام زید را معلق میکنیم به مجیئش، ان جا اک زیدون فاکرمه، هیچ محذوریم ندارد. پس جزئی، پس به فرض که جناب شیخ معنای حرفی جزئی حقیقی باشد که نیست، به فرض جزئی حقیقی باشد، جزئی حقیقی قابل تخصیص و چی؟ تقیید نیست، ولی قابل تعلیق هست و بحث ما هم در تعلیقه. و صلی الله علی محمد و آله.